بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون و اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین و اصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. قرآن کریم حقیقتی را که برای تأمین سعادت انسان نازل کرده است متاع سنگینی می‌داند که وزین است. فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا و برای ترسیم این حقیقت اون مثال سوره مبارکه 8 رو بیان فرمود که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. طبق این دو مطلب که اولی ثقیل وزین بودن وحی است، دومی توان فرسا بودن وحی که کوها توان تحمل اون را ندارند، انسان برای اینکه بتواند این وحی را بفهمد و بپروراند و اجرا کند و منتشر کند باید خلیفه یک انسان موجود مقتدری باشد. تا یه قدرتی نداشته باشد توان تحمل این وحی را نخواهد داشت. لذا ذات اقدس الهی به انسان اون فطرت و روح الهی را که از خودش حکایت می کند و آیت عظمای خود اوست و نفخت فیه من روحی به انسان عطا کرده است. و اگر انسان اون عطیه الهی را که در حقیقت اون خلیفه خداست اون را محکوم نکند و در درون ساختار هویت خود یک سقیفه تشکیل ندهد که اون را خانه نشین بکند، این میتواند هم اون انا سنلقی علیک وحی قولا ثقیلا را خوب تحمل بکند در حد خود، هم لو انزلنا هذا القرآن على جبل را هم اطاعت بکند. و اگر در درون خود خدای ناکرده یه سقیفه بنی ساعدی تشکیل داد و اون قدیر ولایت را منکر شد و روح را به بند کشید، دیگری به جای روح می نشیند و وقت اون نتوانه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا را دارد، نتوانه لو انزلنا هذا القرآن على جبل را دارد. خدای سبحان فرمود شما این وحی رو باید تحمل کنید. اول فرمود قائم باشید، چیزی که وسیله قیام شماست که نماز است و عمود دین است اون رو اقامه کنید. بعد هم فرمود مستقیم باشید. اصل قیام که قوموا لله قانتین بهترین حالت خدمات از یک سو، دفاع از سوی دیگر است. انسان اگر بخواهد کاری را انجام بدهد یا دفاعی بکند حالتهای گوناگونی دارد. در اون حالتی که مستلقی است یا بنته است، مزدجع است، به پشت خوابیده یا به پهلو خوابیده یا نشسته است یا در حال برخاستن است، هیچ کدوم از این حالات اون قدرتمندترین حالت انسان را نشون نمیدهد. مهمترین حالتی که انسان با او میتواند خدماتی ارائه کند یا دفاعی بکند همون حالت قیام است. وقتی ایستاده است مقتدرترین حالات اوست. و این که میگویند فلان شخص یا فلان گروه ایستادگی دارند، منظور ایستادن فیزیکی نیست که ایستاده است. ای بسا افرادی که نشستن ولی ایستادگی دارند، و ای بسا افرادی که ایستادن اما اینا قاعدن جز قواعد من الرجالن. منظور از قیام حالت ایستادگی است.
کسی که یک جا نشسته داره تحقیق میکند، این در مسائل فرهنگی ایستادگی کرده است در حالی که نشسته است. منظور از قیام و استقامت همون حالت ایستادگی و مقاوم بودن و آماده بودن است. گاهی به ما میفرماید به این که با قدرت این مطالب را بگیرید. اگر به یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی خذ الکتاب و قوه، یا اگر به سایر بنی اسرائیل گفته شد خذ و ما آتیناکم به قوه، به همه ما هم میفرماید و اعد لهم مستدتون فن قوه. با قوه باید بگیرید. قوه به این است که انسان حالت ایستادگی داشته باشه. این ایستادگی وقتی کامل می شود که انسان مستقیم باشه. استقامت بالاتر از قیام و قائم بودن است. حالا یا این حروفی که درش وارد شده است مثل الف و سین و تا معانی بهتری رو به بیشتری رو می زند که در این گونه از موارد زیادت المعانی تدل علی زیادت المعانی است، مثل اینکه اقتدار بالاتر از قدرت است، اقتراب بالاتر از قرب است. وقتی فرمود اقتربت ساعت و انشق القمر، این قرب شدید را میرساند. اگر گفتیم خدای سبحان مقتدر است، اند ملیک مقتدر، این بالاتر از قدیرون هست. مقتدر بودن بالاتر از قدیر هست، مقترب بودن بالاتر از قریب و نزدیک بودن است، مستقیم بودن قوی تر از قائم بودن است. اگر این حروف برای زیاده معناست، این استقامت برای اون قیام بیشتر و آمادگی بیشتر است تا انسان بتواند اون مأموریت ها را بهتر انجام بدهد. خدای سبحان برای اینکه انسان به این فضیلت برسد، مستقیم بشود، وصف خودش را ذکر کرده، فرمود کارهای من رو استقامت است. مقام ذات که در دسترس کسی نیست، اجتناح صفات ذات هم در دسترس کسی نیست. این دو منطقه جدن منطقه ممنوع است که کسی به اون راه ندارد. عمده وجه الله هست و فیض الله هست و ربوبیت او هست و خالقیت او هست و افاضات او هست و نورانیت اوست که اینا افعال الهیت. در این منطقه فرمود من کارم مستقیم است. کار مستقیم چند خصوصیت دارد. صراط مستقیم چند خصوصیت دارد. نه اختلاف پذیر است یک، نه تخلف پذیر است دو، نه بطلان پذیر است. اینا جز ویژگی های رسمی صراط مستقیم است. صراطی که درش اختلاف باشد مستقیم نیست. اختلاف معناش این است که فراز و نشیبی دارد، به تعبیر عطار نیشابوری فراز و فرودی دارد. این اصطلاح فراز و فرود از لطائف تعبیرات جناب عطار نیشابوری است در اون منطق طیر. یا فراز و فرودی دارد، بعضی ها بلنده، بعضی ها پسته، بعضی گوده، بعضی ها برجستگی تپ ماهوری بجا دارد. این یکسان نیست. اینه بهش میگن اختلاف. تخلف آن است که بعضی ها اصلا راه نیست، در رز. اختلاف اینه که گاهی الف باشد، گاهی با، که با جای الف بشیند، الف جای با بشیند، در خلفه او قرار بگیرد. این رو بشه اختلاف. تخلف ترک بی بدیل است، یعنی الف رو ما از جا برداریم، چیزم به جای اون نگذاریم. اینه بگن صراط مستقیم. لختلاف فیه ولا تخلف، نه اختلاف دارد نه تخلف. این دو مطلب است، کاملا از هم جداست. صراط مستقیم لختلاف فیه ولا تخلف، صاف و مستقیم است. این دو به مقصد هم میرسد. اون راهی که به مقصد نرسد، هدف من نباشد، پایانش مشخص نباشد، دیگه صراط نیست. جسد میگه مستقیم باشه، مثل سبیل الغی که به بیراه میرود. همان از که فبود اینه تذهب بود. در سوره مبارکه هود آیاتی که قبلا خوندیم این بود که ذات اقدس الا فرمود تمام کارها به دست من است و من هم علی صراط مستقیم امور را اداره میکنم. در همین سوره مبارکه هود این بخشش قبلا خوانده شد، آیه 56 سوره هود این است که ما من دابت الا هو باخر و بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هم مستقیم است، رو صراط مستقیم کار میکند، اختلافی درش نیست، تخلفی درش نیست. از نفی اختلاف و تخلف به این یاد کرده است که لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. ما گوناگون کار نمی کنیم، کارهای ما یک دست است، در بین انبیا و ما فرقی نمی گذاریم، بین حال و گذشته و آینده فرقی نمی گذاریم. نه تبدیل پذیر است نه تحویل پذیر. لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. این تحویل و تبدیل می تواند دو عبارت باشد از اون اختلاف و تخلف. نگه سنت های ما جورا جور است، نگه سنت های ما گاهی هست و گاهی نیست. پس مسئله تبدیل میشه اختلاف، مسئله تحویل میشه تخلف. در سنت الهی، در صراط مستقیم، نه اختلاف است و نه تخلف، یکسان و یک دست است. خب خدای سبحان این کار است و بارها ملاحظه فرمودید همونطوری که قرآن مثل باران نیست که نازل شده باشد. خدای سبحان مطر را به تعبیر خودش نازل می کند، وقت را نازل می کند، بارش های برف و اینها همون جزء نزولات آسمانی است. اما اونجوری که باران را نازل کرده، برف و تگرگ را نازل کرده، اونجور که قرآن را نازل نکرده. ملاحظه فرمودید تو بحث قبل به این نتیجه رسیدیم که این که فرمود ما قرآن نازل کردیم، اینا انزلنا فی الفقر، اینا انزلنا فی المارکه، قرآن را آویختیم نه انداختیم. اگر یک کسی در جای بالا باشد، تناب را از بالا آویزان کند تا دیگران که تو چاه هم این تناب را بگیرند و بالا بیارند، این میگه من تناب را انزال کردم، انزل تلحب، یعنی آویختم نه انداختم. تناب انداخته شده مشکل خودش حل نمی کند، که رسد مشکل گرفتاران در بند را. همه این تنابایی که الان توی مغازه های تناب فروشی هست یه گوشه افتاده دیگه. این که فبدال بعتصمو به حبل الله جمیعا، این تناب را تا آدم تا ایرو نگه ندارن این می افتن. این مشکل خودش حل نمی کنه. این چگونه می تواند عاصم معتصمان خود باشد؟ اون تنابی عاصم معتصمان است که از جای بلندی آویخته شده باشد و در جای مستقر و مستحکمی بند شده باشد تا معتصمان را نجات بدهد. این جوری که باران را نازل کرده، که قرآن را نازل نکرده، آویخ نه انداخت، همون جور روح ما را به ما حفاظت کرده، نفت کرده، نه اون طوری که باران را انداخته اونجور روح ما را به بدن متعلق کرده باشد. این نفخت و فیه روحی، این یای روح نشانه پیوند ناگسستنی این خلیفه است و مستخلفان. اون روح ما را آویخت به بدن ما متعلق کرد نه انداخت. این طور نیست که ما تو محدوده بدن باشیم، بلکه این تناب روحانی این بدن رو دارد اداره میکند که بدن رو هم به همراه خود بالا ببرد. ارقا وقرد. خب اگر این روح و نفخت فیه من روحی یه همچی چیزیست، این میتواند اون حبل الهی رو درک بکند و تمسک بکند و بالا برود و دیگران هم به همراه خود بالا ببرد. فمود این ربی علا صراط مستقیم، من رو صراط مستقیمم، صراط رو خودم درست کردم در مقام سوم، یعنی مقام فعل، نه مقام اول و دوم. شما هم همینجا باشید، با هم میریم. اینی که میگن با خدا هستید، خدا با شما هست، این مال فصل سومه. این رو یک بار و دو بار نباید بگیم، روزی چند بار باید با این دوتا اصل منطقه ممنوع سرکار داشته باشیم که مقام ذات ما راه نمیدن، یک، اجتناح صفات ذاتی هم کسی رو راه نمیدن، دو، این دو منطقه منطقه ممنوع است، سه، ما ایم و فعل خدا، ما ایم و فیض خدا، این ان الله مع الصادقین اینه، هو معکم اینه، شما با خدا باشید، خدا با شما هست اینه، من کان لله کان الله، این حوال فصل سوم، منطقه سوم، مرحله سوم، یعنی فیض خدا. این فیض خدا به ظهوراتی در می آید. اگر یه وقتی مرحوم صدور رضوان الله نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود من که مریض شدم چرا به عیادتم نیامدی؟ عرض کرد شما که منزه از دیوار شدید. فرمود مؤمن که مریض شد منم. این مقام فعل خداست. مقام فعل هم شما تو این اسماء نورانی جوشنکبی وقتی میکنید بسیاری از اینها اسماء فعلیه خداست و موضوع قضیه الله هست، محمول قضیه اینها هستند. اینها محمولاتی هستند که از مقام فعل انتظام میشود نه از مقام ذات. من با فلان شخص بودم، من هارب لی ولیان فقط هاربنی. مرحوم کلینی تا اون جلد دوم اصول کافی نقل کرد، اگه کسی مؤمن را اهانت بکند من را اهانت کرده است، برای اینکه من یعنی مقام سوم، یعنی مقام فعل، یعنی مقام ظهور، این شخص مظهر من است. شما به عنوان تشبیه معقول و محسوس بیگانه ای رو در جهان نمیرید نیست. یه وقت است یک بیگانه این فرشی رو رنگ میکند یا یه بلوز و ژاکتی رو رنگ میکند، ولی اگر یک بسته کاموای رو به یک بافنده ماهری بدن، این اولی بسته کاموا بیش نیست. این بافنده ماهر، این مغزل سرای ماهر، این رو به صورت ژاکت و بلوز در میاره. اینجاش آستینه، اینجاش یقه است، اینجا سینه است، اینجا پشته. گلهای گوناگون، نقشهای گوناگون، به صورت درخت، به صورت پرنده، به صورت انسان، به صورت حیوان، به صورت نهر، رو همه این بلوز و ژاکت در میاره. همش همون نخه. وقتی که برکی دوباره این رو باز کرد، بازم به صورت یک گل کاموا در میاد. اما اینی که گفتن این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، این میشه وجه الله. فبود یه وقتی میشه ما این بساط جمع میکنیم
کل من علیه فا
و یبقا وجهه، این همون میمونه و کل شئن حال کن الا وجهه. این دو شما در سراسر قرآن نمیبینید هر جا سخن از فنا و فلاکت و موت است الله را استثناء بکند. او بزرگتر از آن است، منزهتر از آن است، اجل از آن است که در استثناء قرار بگیرد. جای توهم نیست که همه چیز میمیرن مگر خدا. اصلا نباید یه همچیزی رو تلفظ کرد. لذا قرآن به ما نیاموخت که شما بگید مگر خدا. هر چه استثناء میشود وجه خداست، یعنی فیض خدا، اون لطف خدا، اون وجه خدا، اون فیض مستمر خدا. او از بین رفتنی نیست، او دائم الفضل علی البریه است، او دائم الفیض علی البریه است و ماننده. این گاهی باز است مثل هم اون کاموای بافته شده، به صورت یه جاش آستینه، یه جاش یقه است، یه جا گلوبوته است، یه جا سینه است، یه جا پشت. گاهی جمع می شود میشه هم اون یک بسته کاموا. یوم نتو سما که تی سجل کتاب و الارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطبیات و میجمه. گاهی باز میکنه، گاهی میبنده. این چه نیست که اگر این همه افعال گفته شد منظر لذی یک رزو الله قرزن حسنا، این مجاز باشد یا مضافی در تقدیر باشد؟ هیچ کدوم از اینها مجاز نیست، هیچ کدوم تقدیر نیست. منتها محور همه بحث ها فصل سوم است، یعنی مقام فعل است. و گرچه موضوع قضیه با محمول قضیه در تمام قضایا با هم متحدن، اما محور تعیین اتحاد به دست محمول قضیه است نه موضوع قضیه. شما بارها این مثال را ملاحظه فرمودید. الان سه تا قضیه ترسیم میکنید، در هر سه قضیه ما یه موضوع داریم، محمول داریم، این موضوع محمول هم با هم متحدن، ولی محور اتحاد فرق میکنن. شما یه وقتی میگید زیدون ناطقون، اینجا موضوع محمول با هم متحدن. دو، یه وقتی میگید زیدون عالمون، اینجا موضوع محمول متحدن. سه، زیدون قائمون، اینجا موضوع محمول با هم متحدن. در هر سه قضیه موضوع زیده. یک، برای هر سه قضیه یه رابطی به نام هو ذکر میکنید. دو، میگید زیدون هو ناطقون، زیدون هو عالم، زیدون هو قائم. خب این هو که رابطه است و این موضوع محمول که با هم متحدن، محور اتحاد کجاست؟ در هر سه جا موضوع زید است، اما سه قضیه سه تا مدار داره، سه تا محور داره، و وقتی گفتی زیدون هو ناطقون، مدار اتحاد ذات است، این در مقام ذات انسان با نفس ناطقه متحد است. وقتی گفتید زیدون هو عالمون، یعنی پایین تر از ذات، در مقام وصف این زید با این وصف متحد است. وقتی گفتید زیدون هو قائمون، یعنی نه در مقام ذات نه در مقام وصف، پایین تر در مقام فعل زید با عنوان قائم متحد است. این جوشن کبیر از همین قبیله. همه اسما که از قبیل هو الحی القیوم نیستن که، هو العلیم نیستن که، هو القدیر نیستن که. او قابض دارد، آخذ دارد، باسط دارد، عفو دارد، منتقم دارد، رحیم دارد، ودود دارد و ماننده. جل این اسماء الولانی اسماء فعلیه خدای سبحانه و اسنادم اسناد الی ما هو له هست و حقیقتم هست. بنابراین این چه نیست که در یان منزل لذی یغرز بها قرزن حسنا بشه مجاز یا مضافی در تقدیر باشه. همه اینها حقیقت. منتها ما باید بدونیم که مدار اتحاد موضوع محمود در فصل سوم است، یعنی مقام فعل است، نه مقام ذات و نه مقام وصف ذات. در جریان صراط مستقیم اینه، همون کارهای خدا مستقیمه. شما هم خلیفه خدایی، اونطوری که قرآن کلام خداست، کلام خدا را خلیفه خدا می فهمد. من هم قرآن را آویختم هم شما را آویختم، نه قرآن را انداختم نه شما را انداختم. شما یه دستتون به طرف منه، این روح مجردی که دارید با من حرف می زنید، و اگه من را درک نکنید چگونه میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ این انسان اون سمتی دارد. منتها باید این رو توجه داشت که همه اینها از بالا آمدن و همه اینها آویخته شدن، اما همهشون من لدن حکیم نیستن، مثل که همهشون صادر اول نیستن، همهشون از خدایان یک، همهشون به سوی خدایان دو. اما اونی که مستقیما از خداست و سرانجامش به سوی خداست، اون انسان کامل است، مثل اهل بیت علیهم السلام که مقام دنابت الله میرسن. اینطور نیستن که همه از خدایان همشون بشن صادر اول. اول ما خلق الله مشخص است که حضرت فبود نور و نبینا فبود نور و جدی، این میشه اول ما خلق الله. این اول ما خلق الله که بلا واسطه از ذات اقدس اله صادر شده است، کسی که در قوس سعود آخرین درجه را میتواند طی کند تا به دنافذ درده برسد، باز همون کسی است که از همونجا آمده. دیگران از این اسماء حسنای وسط تنزل کردن، حد اکثرم به همونجا میرسن. الان میگن وقتی بارون آمده این نهرها و جویها همه به طرف دریا روانند. این طور نیست که این نهر رو جدور اینها به غیر دریا بخواد مائل باشه، به طرف دریا روان. اما اون آبای کم تو همون لبه دریا که رسیدن با میستن، ولی سیل و خروشان که آمده خیلی از این آبها رو میشکافد تا وسطای دریا هم میده. این طور نیست که هر بارانی هر نهری به عمق دریا برسه یا وسط دریا برسه، که حالا باید سیل باشه تا به بخشی از دریا رو بشکافه جلوتر بره. هر آبی بالاخره خودش به دریا میرسونه. این انا لله و انا الیه راجعون، این نیست که هر تک تک ما به دنافذ دریا میرسیم، مگه تک تک ما از اونجا آمدیم؟ هر کسی از هر جایی آمده به همونجا برمیگرده. اونی که صادر اول است از مقام دنافذ دریا تنزل کرده، در مقام عروج و صعود هم به دنافذ دریا میرسه. بنابراین ما این همسفر قرآن، با هم آمدیم با هم می رویم. این قافله انسانیت، وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام با هم آمدن با هم هم می روم. ما با مراحل وسطای قرآن کریم و حکیم مربوطیم، با هم آمدیم با هم می رویم. از ما توقع ندارن که اون کنه قرآن رو ما درک بکنیم. از وجود مبارک سید شهدا رسیده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و رسیده است که قرآن عباراتی دارد للعوام، اشاراتی دارد للخواص، لطائفی دارد للاولیا، حقایقی دارد للانبیا. حالا با دسترسی به اون حقایق که نداریم، برای ما نیل به اشارات و لطائف ممکن است، ولی بالاخره غالبا یا تو عبارات سرگرمی یا کمی از لطائف و اشارات ترغیب بندیم. ما می توانیم همراه این قرآن کریم برویم، چون همراه قرآن کریم آمدیم. فبود من بر صراط مستقیمم، شما خلیفه منی، دو صراط مستقیم باشید. اگر این کار کردید، فرشتگان من مأمورن به حضور شما بیان و شما سلام عرض میکنن. خب این که فرشتگان نازل میشوند، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، همین است دیگه. این ملائکه آمدنش یه نحو سجده و احترام و تکریم است دیگه. این اختصاصی به انبیا و اولیا که ندارد که. فرمود فاستقم کما امرت به من تاب و بعد. هر مؤمنی در ایمان خودش مستقیم باشد، در درک و عملش مستقیم باشد، نه اختلاف داشته باشد، نه تخلف داشته باشد، هدفمند باشد، فرشتگان بر او نازل می شوند. حالا تا این مؤمن چه حدی باشد؟ اون فرشتگانی که حمله عرشن، اونا که برای هر کسی نازل نمی شوند که. فرشتگانی که مدبرات امرن و ما یعلم جنود ربک الا هو، این همه ملائکه صافات، ملائکه دیگر، هر کدام یه مأموریتی دارن برای گروه مخصوص نازل می شوند. که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این مصداق باردش جریان احتضار است، وگرنه اطلاق آیات شامل غیر احتضار می شود. در غیر حالت احتضار مؤمنان می توانند محبت فرشتگان باشند، منتها فرشتگان متوسط برای مؤمنان متوسط، اوحدی از ملائکه برای اوحدی از انسان ها. به هر تقدیر فرمود شما قائم باشید، بعد مستقیم باشید تا بتوانید این بار الهی را به خوبی حمل کنید، طغیان نکنید، تجاوز نکنید، اختلاف و تخلف نداشته باشید، بی هدف نباشید، تا اینکه هم برکات ظاهری بر شما نازل بشه، هم برکات باطنی. در بخش از قرآن فرمود که خدای سبحان نسبت به عده اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، هم نعمتهای ظاهری هم نعمتهای باطنی. اگر یه ملتی مستقیم بود، هم نعمت باطنی را میتواند ادراک کند، متنعم بشود، نظیر اون چی که در حامیم سجده و احقاف اینها هست که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. این مضمون در دو جای قرآن هست. هم نعمتهای ظاهری را ادراک بکند که فرمود به الّذین استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، یعنی اگر یه ملتی مستقیم باشه ما باران به موقع میفرستیم. این چنین نیست که بین اعمال مردم و حوادث روزگار هیچ ارتباطی نباشه. اعمال مردم رو ما کنترل میکنیم، حوادث جوی رو ما کنترل میکنیم، اون چرا که در جهان امکان هست تحت تدبیر مدبرات ماست. ما به اندازه لازم قطرات باران میفرستیم، اگر اینها لایق باشن که به مزرعه و مرتع اینا میفرستیم، نبودن که بیابونها سرفراز میکنیم. این که بمود به علو استقام و علی طریقته و اسقیناها ما انقدقا، همینه. این نماز استفسار خوندن هم همینه. اون برکات معنوی را هم در سوره مبارکه حامیم سجده بیان کردن، هم در سوره مبارکه احقاف. در سوره حامیم فسرت آیه 30 است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. میبینید بعضی انسان در کارهای مهم وارد میشه و هیچ احساسی ترسی ندارن، بالاخره خوف آمدنش و رفتنش، طمأنینه و آرامش آمدن و رفتنش همه علت میخواد. اینطور نیست که چیزی بی سبب و بی علت در صحنه نفس پدید بیاید به بی جهت هم برود. یک وقت است که سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، فبود ما در دلهای دشمنان شما ترس ایجاد میکنیم، که وجود مبارك پیغمبر صلی الله علیه و سلم منصور به رعب بود. این رعب از ناحیه اوست. یا انسان معاذ الله باید بگه که هیچی در عالم حساب کتابی ندارد. خب اگر این شو سنگ رو سنگ بند نمیشه، اگه کسی نظام علی و معلی رو نپذیره، میشه شانس و بخت و اتفاق و هیچ اندیشه‌ای نمیتونه داشته باشه. اگه کسی نظام علی و معلول نپذیرفت، نظام علت و معلول نپذیرفت، ربط ضروری علت و معلول نپذیرفت، خب از کار شما دوتا مقدمه تشکیل دادی پر نتیجه رو میگیری. اگر این دوتا مقدمه علت علمی نتیجه نباشن، اگر اون نتیجه معلول علمی این دو مقدمه باشد، ممکنه شما دو مقدمه رو تشکیل بدی به نتیجه نگیری. خب وقت انسان میتواند فکری داشته باشد، اندیشه داشته باشد، چیزی نیست. منکر علیت اصلا صاحب اندیشه نخواهد بود. اولین چیزی که بشر میفهمد همین ربط علی و معدود است. خب اگر اینه، این ترس بیجا میآید یا بیجا میرود، این آرامش و طمأنینه بیجا میآید یا بیجا میرود، یا حساب کتابی تو عالم است. هم ما در دلها ید ترس ایجاد میکنیم. سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب، در دلها ید آرامش ایجاد میکنیم. فرشتگان ما میآیند، الله تخاف ولا تحزنوا. اینکه دلداری و تسلیت که نیست، که آمدن اونها یعنی نازل کردن آرامش طمأنینه. اینا فیض طمأنینه و سکینت نازل میکنند، که فهمون انزل سکینت فی قلوب المؤمنین. خب الله تخاف ولا تحزن و ابشر بالجنت التي كنتم توعدون، این آیه 30 سوره مبارکه فصلت بود. در سوره مبارکه احقاف به این صورت بیان شده است که آیه 13 سوره مبارکه فصلت این است: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینا برکت های معنوی است. برکت های مادی را هم تو آیه 16 سوره مبارکه جن بیان کرده: و الّا استقام على طریقته لاسقیناهم غدقا. خدا رحمت کنه مرحوم بوعلی رو. ابن سینا یه رساله نوشته به نام رسالت البر، مهمترین کتابشون در فلسفه همون الهیات شفاست. ایشون هم در الهیات شفا این فرمایش دارن، هم در اونجا گفتن من در زمینه رساله جداگانه نوشتم. همون ده ها اولاء المتشبهت بالفلاسفه، یا ده ها اولاء المتفلسفه. فهمون اینا متفلسفن نه فیلسوف. اون که میگه نماز استسقا چه اثر داره، اون که میگه دعای باران چه اثر داره، اون که نمیتواند ثابت کند بین عبادت مردم و آمدن باران اثر ندارد، او که فیلسوف نیست، این متفلسف است. فهمون ما در این زمین رساله نوشتیم، دعا اثر داره، قربانی اثر داره، این رو اکثر تعبیر کرده، نه همه. فهمون درست است در بین کارهای مردم بعضی از کارهاست که قابل دفاع نیست، خب بالاخره عوام چرت و خرافات هم دارن. و بود اکثر کارهایی که مسلمان ها میکنن قابل دفاع هست. اینا سنت هاییست از طرف رهبران الهی بینا رسیده. نگید صدقه چه اثر داره، نگید صله رحم چه اثر داره، نگید نماز استسقا چه اثر داره، نگید نماز باران چه اثر داره، نگید ما اگر خوب بودیم چه کار به این توده ابری کنار دریای مدیترانه داره میاد. بالاخره او یه راهنمایی داره، بین ما و او یه پیوند ناگسستنی، چون همه اله راجعون هستیم، کلون اتو داخلون هستیم. همون ده ها اولای متفلسفه اول متشبه اگه بالفلسفه، فن اکثر ما یغر رو به الجمهور حقون. البته تو دست مردم چرت و کار عوامی غیر قابل دفاع هم هست. خب همین آیه سند است، ایناست که حکیم پروره. و الّا استقام علی طریقت لاسقیناهم ما ان غدقا. حالا گاهی انسان مستحر می شود نماز استسقا می خوند، ولی نیازی به نماز استسقا نیست. اگر بود خب واجب می کرد بر ما. فبود شما مستقیم باشید، ماموران ما می دونن چقدر باران به شما بدن، چقدر آب به شما بدن، چقدر هوا آزاد به شما بدن، شما این را هدر ندید. پس استقامت هم برکات ظاهری داره، هم برکات باطنی داره، هم فرشته ها نازل می شود، هم بارون نازل می شود، هم معارف قرآنی تعمیر می شود. منتها هم علمای شیعه نقل کردن، هم علمای سنی نقل کردن، هم مرحوم ابوالفتوح رازی نقل کرده است، هم قرطبی در جامعه خود ذکر کرده، هم تو بیان السعاده آمده که از ابن عباس نقل کرده که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که ما اسرع الیک شی، چرا زود پیر شدی؟ فهمود شیبت به صورت هود و اخواتها. قرطبی از قوالی سری نقل میکند که بگد من وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو در رم رؤیا دیدم، گرچه خواب حجت نیست، ولی خب شواهدی او رو تایید میکند. حضرت خواب دیدم، به حضرت عرض کردم شما که فرمودی سوره هود من پیر کرده، منظورتون کدوم آیه است؟ فرمود این که خدای سبحانه دست بداد فستقیم کما امرسه و من تاب معک، این منه پیر کرده. برای که من چقدر با جون بکنم تا همراهانی داشته باشم که خلاف نکنم، به اینها بگم بالاخره اون چه که رهزن شماست نه برای شما میماند نه شما برای اون میمونید، خودتون ارزان نفروشید. این بازیگری های دنیا شما را ارزان نخرد. من به تک تک اینا با سفارش بکنم، لحظه لحظه باید دنبال اینا باشم که اونجا اشتباه نکنید، اونجا با هم درگیر نشید، اونجا دنبال هوس نرید، یه کاری که زید داره میکنه تقویتش کنید، کارهای خیر فراوان شما یه کار دیگه انجام بدید. من در لحظه لحظه باید دنبال اینا برم، این منو پیر کرده. فرمود اون چه که منو پیر کرده همان است که فرمود به من تاب و معک. گرچه در تلیه سوره مبارک هود این مطلب اشاره شده، سیدن استاد این رو نقل میکند، در فرمود تو بحث روایی ما خواهیم گفت که این جمله نمیتواند عامل پیری حضرت باشد، برای اینکه وجود مبارک حضرت فرمود شیبت صورت هود بل واقعه، در روایت دیگر همون سوره واقعه هم منو پیر کرده، و در سوره واقعه که سخن از امر به استقامت نیست اصلا. معلوم می شود اون چی که پیر کننده است یاد معاد است که مشترک بین این دو تا سوره است، و قیامت هم روزی است آدم پیر می کند که یوم یک علال ولدان شیبا. این در تلیعه بحث سوره مبارکه هود گفته شد. این فرمایش فرمایش خوبی است، ولی منافات ندارد که هم این عاملش پیری باشد که توان فرساس بالاخره هم اون عامل. الحمدلله رب العالمین.